أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. دو مسئله مهم در خلال این آیات اشاره شد. یکی مسئله رضا و کراهت نفسانی است نسبت به حسنات و سیئات، یکی هم مسئله تولی و تبری است. درباره رضا، اگر کسی گناهی کرد و به اون گناه راضی شد و از اون گناه خوشحال بود یا نسبت به اون گناه خوشش آمد، از در فقهی دوتا گناه نکرده است ولی از در کلامی به دو گناه مرتکب شد. از در فقهی چنین انسانی به دو عقاب معاقب نیست، دوتا حرام مرتکب نشد، وگرنه لازمش آن است که انسان هر معصیتی را که می کند دوتا عقاب ببیند، چون هر معصیتی را با رضا انجام می دهد و اگر راضی به اون کار نباشد که دست به اون کار نمی زند. پس با رضای گناه که گناه می کند دوتا گناه فقهی نیست، ولی چون از در مسائل کلامی راجب خصوصیات نفسانی هم مطرح است، این شخص گذشته از اینکه در مقام عمل تجری کرده، در مقام اوصاف نفسانی هم حیثیت دین را حد کرده و جری شده، لذا از در مسائل کلامی گرفتار خبث سریره است. چون که در مسئله تجری گفتن اگر فعل متجری گناه نباشد، کشف از سوء سریره می کند که این سوء سریره مسئله کلامی است. این مطلب اول. این درباره کار خودش. اما درباره کار دیگران، رضای به گناه دیگران، خود همه این رضا گناه است، گناه فقهی است. زیرا اگر چنونچه دیگری دارد گناه میکند، بر انسان واجب است به عنوان امر معروف و نهی از منکر جلوی گناه او را بگیرد. و نهی از منکر درجاتی دارد. ضعیفترین درجهش همون انزجار قلبی است که نهی منکر قلبی است. بعد زمینه انزجار قلبی اعتراض لسانی است. بعد هم زمینه انزجار قلبی و اعتراض لسانی حمایت دستی است، یعنی با اعضا و جواره از دین حمایت بکند و جلو و منکر را بگیرد. اگر کسی گناه کرد و دیگری راضی به اون گناه بود، این از نظر فقهی معصیت کرد، چون نهی از منکر بر او واجب است و نکرده است. ولی اگر از افق نهی از منکر بیرون باشد، کسی در یک کشوری گناه کرده است و این شخص به گناه او راضی است بدون اینکه این رضای او در تحریک گناهکار، در تشجیع گناهکار، در تمهید مقدمات گناهکار نقشی داشته باشد، این رضای معصیت کلامی است، دیگه معصیت فقهی نیست، صرف رضای به گناه. چون در اینجا نه امر معروف واجب است، نهی از منکر، چون از قلم رو به امر معروف نهی از منکر هم بیرون است و یک صرف وصف نفسانی است. البته از برای وصف نفسانی هم عقاب می شود در قیامت. یه وقت است که اون گناهی که دیگری انجام می دهد، اون گناه کفر است، نه تنها معصیت عادی، نه تنها دروغ می گوید یا غیبت می کند یا گران فروشی یا کم فروشی دارد مغبون می کند، این چنین نیست، بلکه کفر می ورزد. اگر کسی راضی به کفر دیگری باشد، این نه تنها از در اینکه نهی از منکر نکرده است معصیت کرد، چون این به یک امر اعتقادی برمی گردد، در حقیقت او کفر را می پسندد، لذا رضای به کفر جزء معاصی کبیره است و خودش کفر است. و از همین جاست که در زیارت عاشورا و مانند آن گفته شد به این که اگر کسی جریان شهادت سید الشهدا سلام الله علیه را بشنود و کار امویان را بپسندد او هم ملعون است و وقتی وجود مبارک حضرت حجت سلام الله علیه ظهور میکند راضیان به کار امویان را هم به کیفرشون میرساند. از همین باب است، برای اینکه رضای به قتل معصوم در حد کفر است، چه اینکه جنگ با معصوم در حد کفر است. از اون جهت که پیغمبر صلی الله علیه و سلم درباره هست امیر سلام الله علیه فرمود یا علی حرب و که حربی سلم و که سلمی، یعنی جنگ با تو به منزله جنگ با پیغمبر است. خب جنگ با پیغمبر کفر است، جنگ با امام معصوم هم کفر است. لذا محاربین امام معصوم علیه السلام کافرند و مخالفین اونها در مسائل عادی نه محاربین اینها فاسقند. این همون بیان لطیف محقق طوسی در متن تجدید بود که مرحوم علامه هم پذیرفت و شرح کرد که محارب و علی علیه السلام کفرتون و مخالفوه فسقه. اونایی که به جنگ امیرالمؤمنین علیه السلام آمدند بر اساس حرب و که حربی کافرند، اونایی که با حضرت جنگ نکردند ولی فرمان حضرت را اطاعت نکردند خب فاسقند، مثل کسی که فرمان پیغمبر را اطاعت نکند خب معصیت کرده است. پس رضای به معصیت با رضای به کفر فرق دارد، چون که رضای به معصیت خودش و رضای به معصیت دیگران هم فرق دارد. و اگر در زیارت عاشورا راضیان به قتل سید شهدا سلام الله علیه ملعونند و با ظهور وجود بارکست ولی از ارواح نافده اینا محدور و دمند، برای آن است که اینا به کفر راضیه. و در جریان قوم سمود هم بیانی از حضرت امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه است که اقوام و ملل را اون مسائل اعتقادی یک جا جمع می کند. انما یجمع القوم الرضا و سخط. بعد استدلال میکند، میفرماید به این که قوم سمود یک نفر را انتخاب کردن برای عقروبه کردن و کشتن ناقه صالح سلام الله علیه، ولی خداوند همه اونها را معذب کرده است. اذن بعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقه الله و سقیاها فکذبوه فعقروها. خدا میفرماید همه این قوم اون ناقه را عقر کردن در حالی که عاقر ناقه یک نفر بود. باید اذن بعث اشقاها. حضرت امیر سلام الله علیه طبق اون چی که در نهج البلاغه آمده است به همین آیه استدلال میکنند. بعد میفرماید که انما یجمع القوم الرضا و سخط و عاقر ناقه سمود یک نفر بود و خداوند همه را محکوم کرد. در خطبه 201 نهج البلاغه این آمده است: ایها الناس انما یجمع الناس الرضا و سخط و انما اغر ناقه سمود رجل واحد اما فعمهم الله بالعذاب. خدا همه اینها را عذاب کرده است. لما عموه بالرضا، چون همه اونها راضی به کار این آغر بودن، چون همه اونها راضی بودن خدا اغر را و کشتن را به همه اونها اسناد داد. فقال سبحانه فاغروها فاصبحوا نادمین. خب در اونجا در حقیقت همه اونها توطئه کردند به این کار رضا دادن، منتها یک نفر را مأمور اجرا کردند، برای اینکه دارد فتعاتا صاحبهم فاغر، چون فکذبوه یعنی همه این قوم صالح سلام الله علیه را تکذیب کردند، به تصمیم گرفتند برای عقر ناقه و یک نفر را مأمور اجرا کردند و او مصوبه این قوم را اجرا کرده است. البته کار کار همه است. فتعاتا صاحبهم فاغر، سرش این است که همه این قوم کذبوه. از این جهت فعل اون آغر به همه اسناد داده شد. برخلاف آن است که انسان راضی باشد به فعل کسی که در یک گوشه عالم گناه میکند و رضای او هیچ نقشی هم ندارد در انجام کار او. البته در اونجا از در خصوص مسئله کلامی درگیر است. و اینکه نهی از منکر لسانن هم در قبال قلب و عمل واجب است و در رتبه اول و ضعیف تن رتبه مسئله نهی از منکر قلبی است، در کلمات قصار امیرالمؤمنین علیه السلام در شماره 374 کلمات قصار اون حضرت آمده است. فرمود فمنهم المنکر للمنکر بیده و لسانه و قلبه. بعضی ها منکر را هم از راه دست، هم از راه زبان، هم از راه دل نفی میکنند. فذلک المستکمل لخصال الخیر. و منهم المنکر بلسانه و قلبه و تارک بیده. بعضی هستن که قلبن و لسانن منکر را نفی میکنن ولی عملن کاری نمیکنن برای منکر جدایی. فرمود فذلکه متمسکن به خصلتین من خصال الخیر و مزیعن خصلتن. کسی که از در قلب و زبان منکر را نفی میکند ولی اقدام عملی ندارد، این با دو خصلت نهی از منکر را زنده کرده است و یک خصلت را ترک کرد. و مزیعن خصلتن و منهم المنکر به قلبه و تارک به یده و لسانه. ضعیفتر از همه کسی است که منکر را از در قلب نفی میکند، یعنی انزجار قلبی دارد، از دل ناراضی است نسبت به اون کار زشت ولی زبانی اعتراض نمیکند و اقدام عملی هم ندارد. فذلک الذی ضیع اشرف الخصلتین من الثلاث و تمسک بواحدتین. این شخص دو خصلت مهم و شریف را ترک کرده است که اعتراض زبانی و اقدام عملی باشد، اونا را ترک کرد، فقط انزجار قلبی را حفظ کرد. و منهم تارکن به انکار المنکره به لسانهی و قلبهی و یده فذلک میت الاحیا. بعضی هستن که هیچ مرتبه از مراتب نهی از منکر را عمل نمی کنن. نه اقدام عملی دارن برای نهی از منکر، نه اعتراض زبانی دارن و نه انزجار قلبی، قلبن هم منزجر نیستن. فذلک میت الاحیا، این یه مرده است در بین زنده ها. خب معلوم می شود که رضای به گناه دیگران در حقیقت مرده بودن است. اگر کسی راضی باشد به گناه دیگران، معلوم می شود که هیچ مرتبه از مراتب سگانی نهی از منکر را انجام نداد و این میت الاحیا است. این خلاصه بحث در مطلب اول که راجع به رضا و کراهت در باره گناهان است. اما در مطلب دوم که تولی و تبری است، هر دو قسمت مهم کلامی است دیگر. حتی در بحث تجری پوبس سریره که مورد پذیرش این بزرگان هست، رو او هم عذاب میکنن دیگر. مطلب دوم این است که تولی و تبری از ارکان فقه اسلامی است، فروع دین است. بر یک مسلمان واجب است نسبت به اولیای الهی تولی داشته باشد و نسبت به اعدای دین تبری. اونها که خارج از حوزه اسلامن یا کافر حربی هن یا اهل کتابن که در حکم کافر حربی هن، در این فضا تولی با اونها حرام است. دوست داشتن اونها، یاری کردن اونها، پذیرش سرپرستی اونها، پذیرش حکومت و قضای اونها همه محرم است. این مسئله اول نسبت به کافر حربی یا کسی که در حکم کافر حربی است، یعنی اهل کتاب هست و به شرایط ذمه هم در نیامده و در حال حرب مسلمین است. این دو گروه تولی اونها حرام و تبری از اونها واجب، خواه به جای مسلمین با اینها تولی داشته باشن که با مسلمان ها رابطه نداشته باشن، فقط با کفار رابطه داشته باشن، یا نه اینها که متولیانن هم با مسلمین تولی دارن هم با این کفار. البته اگر با مسلمین تولی نداشته باشن، فقط با کافران تولی داشته باشن، گناهانشون بیشتر است. و اگر هم با مسلمان تولی دارن هم با کافر گناه دارن، گناهشون کبیر است منتها کمتر. تولی کافر حربی و همچین اهل کتابی که در حکم کافر حربی است حرام است و تولی اونها واجب. این هر دو معصیت است، چه با تولی مؤمنین باشد چه به جای تولی مؤمنین. چه این که هم رابطه ولایی با مؤمنین داشته باشند و هم رابطه ولایی با کفار، یا فقط با کفار رابطه حربی داشته باشند. این که آیات دارد لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، به اون فرد اهم و اشد اشاره شده است. وگرنه اگر چنون که با کافران رابطه داشته باشن و با مسلمین هم رابطه داشته باشن باز معصیت کردن. منتها حالا آیات چون در سیاق بحث نفاق است و منافقین در حقیقت با کافران فقط تولی دارند به جای اینکه با مؤمنین تولی داشته باشن، آیه می فرماید لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. حالا اگر مع المؤمنین باشن باز حرام است، این چه نیست که من دون المؤمنین حرام باشد و مع المؤمنین حرام نباشد. اگر کسی تولی داشته باشد هم نسبت به مسلمان هم نسبت به کافر حربی، خب معصیت کرده است. تولیش نسبت به مسلمین واجب است، تولیش نسبت به کافران حربی و کسی که در حکم کافر حربی است حرام است. پس تولی کافر حربی و تولی اهل کتابی که در حکم کافر حربی است هر دو حرام است، خواه با تولی مسلمین باشد خواه بدون تولی. این چهار فرض که هر چهار صورتش حرام است، منتها اونجایی که به جای مسلمین فقط با کافران تولی دارن حرمتش بیشتر است. و این آیاتی که می فرماید من دون المؤمنین برای اینکه ناظر به منافقین است و منافقین فقط رابطه ولایشو با کفار برقرار است. نه نصرت، محبت، اینا رو هم شامل می شود. ولای والیان، ولای قضایی، ولای نصرت و ولای محبت، این چهار قسمش در این روزا بحث می شود. هر چهار قسمش حرام است، منتها ولای والیان حرمتش بیشتر، ولای قاضیان حرمتش بیشتر، اما ولای نصرت و محبت و امثال ذلک حرام هست به اندازه ولای والی نیست که کسی اونها رو والی خود بپذیرد. هر چهار قسمش محرم است. خب این مال کسی که با کافر حربی یا اهل کتابی که به منزله کافر حربی است تولی دارد. حالا اون رو الان مطرح میکنه به خواست خدا. خب پس این چهار صورت خوش مشخص. اما اگر کسی کافر بود ولی کافر حربی هست، یعنی اهل کتاب نیست، کافر حربی به اصطلاح فقهی یعنی اهل کتاب نیست، ولی کاری هم با مسلمین ندارد، اعلان زندگی مسالمت آمیزی کرده است، یک. یا اهل کتابی که کاری با مسلمین ندارن یا زندگی مسالمت آمیزی رو طلب میکنن، این دو. رابطه دولت اسلامی و ملت مسلمان با این دو گروه چگونه است از نظر تولی و تبری؟ از نظر تولی نسبت به عقاید اونها حرام است، نسبت به اخلاق اونها حرام است، نسبت به اعمال اونها که در مسیر عبادات نیستن کارهای محرم انجام میدن حرام است. اما رابطه انسانی نه اسلامی، رابطه انسانی و بین المللی مسلمین دولت اونها و ملت اونها با کافران، چه اهل کتاب باشن چه اهل کتاب نباشن، مادامی که یک زندگی مسالمت آمیزی رو پیشنهاد کردن واقعا و هیچ گونه توطئه‌ای نداشتن و ندارن و هیچ سوء سابقه‌ای نداشتن و سوء لاحقه‌ای ندارن، چنین رابطه‌ای را دین منع نکرده بلکه تشویق هم کرده. چون انسان یه زندگی انسانی با دیگر انسان‌ها دارد، خواه مسلمان خواه غیر مسلمان. اون را در سوره مبارکه ممتحنه مشخص فرمود، آیه 7 و 8 سوره مبارکه ممتحنه فرمود اسال الله ان یجعل بینکم و بین الذین عادیتم منهم موده و الله قدیر و الله غفور رحیم. فرمود شما با کافران که کاری با شما ندارند دایی ندارید به هم بزنید، شاید یه وقتی اونها دوست شما بشن، شاید یه وقتی جذب بشن، شاید یه وقتی برگردن مسلمان بشن. از طرف شما هرگز اعلان انزجار نشود، اونها رو نرنجانید، بیمهری نکنید. اون که به مسائل اعتقادی و اخلاقی و معاصی عملی برمیگردد که سه مسئله از حکمش جدا، ولی در روابط انسانی نه اسلامی، در روابط انسانی اگر کسانی که اهل کتاب نیستن یا کسانی که اهل کتابن ولی یک زندگی مسالمت آمیز را با شما پیشنهاد دادن، شما بی خود اونها نرنجانی. اسال الله ان یجعل بینکم و بین الذین عادیتم منهم موده و الله قدیر و الله غفور رحیم. اون قدرت دارد که بالاخره اونها را هدایت کند. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون. بمود شما را ذات اقدس اله از اون کافرانی نهی می کند که سوی سابقه داشتن در کشتار شما، در قصد یا قتال شما شرکت داشتن و در تبعید شما شرکت داشتن، در تضعیف شما شرکت داشتن، تولی با اونها حرام است. اما کافرانی که هیچ گونه از این سوابق سو را نداشتن و الان هم در سر این سوابق سو را نمی پرورانند، خدا شما را نهی نمی کند از کسانی که در قتل یا قتال دینی علیه شما شرکت نکردند، در تبعید شما تلاش نکردند. خدا شما را نهی نمی کند که نسبت به اینها بر رو قسط بکنید، بلکه تشویق می کند که شما نسبت به اینها قسط و عدل را رعایت بکنید. ان الله یحب المقسطین. خب پس زندگی اسلامی یه زندگی انزوایی نیست، یه زندگی آزادانه است که نه سلطه پذیر است نه سلطه گر، به هیچی نصب شده است، جزئی که عمل اهل کتاب است. بله، ولی با اینکه در باره کافران اون روزی که وارد شدن اینها اصلا جز اهل کتاب نبودن، بازم هم که نهی نمی کند جزیه بپردازید. حالا اگر جزیه ندادن در اعلان حرب می شود با اونها، این در حقیقت محاربن با اسلام. حالا اگر چون چه این نبود، قبل از جزیه بود این حکم، یا اسلام قدرت جزیه‌گیری نداشت، چنین کاری هم با آدم ندارن. الان اگر بخوان از اهل کتاب جزیه بگیرن، فورا از مسلمان هایی که در غیر ایران به سر میبرن هم بگن جزیه باید بدید. بسیار خوب، حالا نه این که معصیت باشد، از اون طرف میفرماد این یک زندگی بین المللی است، شما با اینها با قسط و عدل رفتار بکنید. بالله ولا بالیوم الاخر حتی یعتل جزیتن گرد الکافون، چون اینها در مدینه بودن، از یه طرفی کارشکنی داخلی داشتن، از یه طرفی پیوند با خارج داشتن. نه اصلا در این زمین است، وگرنه این آیه که نسخ نشده، که این آیه سوره مبارکه ممتحنه یه اصل کلی است در اسلام، که اگر یه کافری با مسلمانی دایی ندارد، نه سابقه سو داشت نه لاحقه سو، چنین کسی را قرآن نهی نکرده که نسبت به اونها قسط و عدل بکنید، بلکه امرم کرده که نسبت به اونها قسط و عدل بکنید، چون در ذیل آیه تشویق کرده ان الله یحب المقسطین. چرا باید نسخ نشده چنین چیزی؟ اون آیه ناسخ این نیست. لذا خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم تا زنده بودن و یه وقت است که مأمور به جهاد ابتدایی حساب دیگری است. مادامی که مأمور به جهاد ابتدایی نشد، اونها محارب نیستند. اگه مأمور شد و دعوت کرد، اونها نظیر کسراهای ایران و قیصرهای روم اینا در برابر اسلام ایستادن، اون وقتی که محاربن در حقیقت، اون وقت است که دارن به قتال اقدام میکنن. اما اگر نه، چنین دعوتی هم نبود، چنین مأموریتی هم نبود، حالا یا در صدر اسلام است یا در ساقه اسلام، بر تقدیر خدا فرمود لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم ولم يظاهروا على اخراجكم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. تا اون وقت که حضرت ظهور بکند حساب دیگر جان، چون خیلی از احکام با ظهور حضرت عوض می شود. بسیار خوب، بله، اون در حقیقت نسخ نشد، اون در حقیقت خود حد آیه به ثمر رسید. فرمود مادامی که کار با شما ندارن، حالا اگر دین رفته اونجا، اونا در قبال دین ایستادن، خب کار دارن دیگر. در چنین حالتی که دین رفته اونجا، اونا علیه دین قیام کردند و نپذیرفتن، کار دارن با دین دیگر، قتال دینی دارن، چنین گروه البته محدور الدمن. اما مادامی که دین نرفته اونجا، مأموریت دین تا اونجا راه پیدا نکرد، اونها از عدل عمومی اسلام برخوردارن و قانون اساسی جمهوری اسلامی به همین روال تدوین شده است. لذا شما در قانون اساسی اصلا هیچ سخن از جزیه نمی‌بینید. برای اینکه اگر از غیر مسلمان ایران می‌خواستن جزیه بگیرن، فوراً از مسلمان‌های غیر ایران هم جزیه می‌گرفتن. حالا در این فضا دو گروه دیگر اگر در حوزه اسلامی زندگی کردن، که میشه مسئله سوم، کسانی که اهل کتاب نیستن یا کسانی که اهل کتابن و در حوزه اسلامی زندگی میکنن، مستأمنن، نه جزیه میدن، مستأمنن. تا هر دو گروه اگر پناهنده سیاسی شدن، حالا یا دولت اسلامی اینها را پناه داد یا اول در این خاک و خون شریک بودن، چون گروهی مستعمرند و در امان دولت اسلامی هستند، خون و مال اینها محترم است. لذا فرمود که اگر از صف مشرکان یک کسی از شما امان خواست بیاید، آیات الهی را بشنود، بو امان بدید، در کمال سلامت بیاید و برود. و این احدون من المشرکین استجارکه، جوار خواست، پناه خواست، فاجرهو، او را پناهنده کن، حتی یسمع کلام الله، تا آیات الهی رو بشنود، ثم ابلغه مأمنه، نه اینکه او رو در امان خدا رها بکنی بعد چهار نفر هم به دنبالش بفرستی یا بگی من محافظ تو نیستم برو در امان خدا، این چنین نیست. تو سالمن باید این رو از مرز خارج کنی که بره به مرز خودش. این مشرک است، اهل کتاب نیست، این آمده بر تحقیق. حالا اگر یک غیر مسلمانی و غیر موحدی، کسی که اهل کتاب نیست، شنید ایران انقلاب شد و میخواد فرهنگ اسلام و انقلاب اسلامی رو بررسی کنه، دولت اسلامی هم به او امان داد، چنین کسی خون و مال و ارزش محترم است، این باید بیاد تحقیقش بکند و دولت ایران هم موظف است سالمن او رو از مرز ایران ببرد، بدرقه کند، از اون به بعد دیگه در اختیار ایران نیست. و این عهدون من المشتکین است هجارکه، از تو جوار خواست، پناهندگی خواست که بیاید بررسی دینی کند، نه جاسوسی، بیاید این کار را بکند، فاجرهو، او رو پناهنده کن، پناه بده، حتی یسمع کلام الله. بعد خواست ایمان بیاورد، خواست نیاورد، نه اینکه حالا اگه ایمان نیاورد رو از بین ببر. ثم ابلغه مأمنه، اینها احکام بین المللی اسلام است، کاری با خصوصیت های اسلامی ندارد، کاری با انسانیت انسان دارد. خب حالا مو فرق نمی کند دیگه، چون اونا تعبیر به امت شده، تعبیر بله بله دیگه. حالا قرآن که امم می دوند، کافران ده که جز امت نمی داند، که پیروان انبیا رو امم میداند، اونا که جزء امم نیستن که، مگر امم معنای عام که ما هم دابتن فی الارض ولا طائر یطیر الا امم امثالکم، اون امتی به اون معنای جامع است، وگرنه قرآن اونها را امت به این معنا نمیداند. به پیروان انبیا علیهم السلام خطاب میکند که اینها امتن که فقط بعد اختلافات پیدا شده است، در حقیقت امت واحده هستند پیروان انبیا. به هر تقدیر، خب این مسئله سوم. پس یه وقت است که انسان با کافر حربی یا اهل کتابی که به ذمه در نیامده و در حال حرب ما مسلمین است تولی دارد، این حرام است و چهار فرض بر او زیاد شده که این حرام است. یه وقت است که نه، کافری است غیر اهل کتاب و یا کسی اهل کتاب هست و خارج از حوزه اسلامی است و دولت اسلامی با او کاری ندارد، او هم با دولت اسلامی کار ندارد و اعلان زندگی مسالمت آمیز هم داده است، این دو فرض. سوم، مستأمنانی هستند که در پناه دولت اسلامی بسر برند. اون حالا اگه عهد نگذشت، این منشور ملل را برای 50 سال یا 60 سال امضا کردن، اون عهد مال 4 ماهه بود، فاذا سلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشرکین، اون اشهر الحرمی که در سوره توبه است غیر از اون 4 ماه محرم است، یعنی رجب و ذیقعده و ذیحجه و محرم، پیمان 4 ماهتون که تمام شد اون وقت مجازی. حالا اگه پیمانتون 40 ساله بود یا 50 ساله بود، اصل پیمان بستن جایز است که الان مواثیق بین الملل را دولت اسلامی ایران امضا کرده است. بسیار خوب، پس اگر جایز شد و انسان پیمان و میثاق بین الملل را امضا کرده است، این میثاق محترم است. بسیار خوب، ولو اگر حضرت سلام الله علیه ظهور بکند که دیگه به اختیار امضای ما نیست، خود حضرت میداند چه بکند. در زمان حضور و ظهور معصوم سلام الله علیه و با اعلم و حکم الله، احکام اولیه یا سوره ممتحنه مشخص کرده است. بعد هم اونجا تو فرمود شما تعهد کردید، اونا تعهدشون رو نقض کردن. حالا اگر اصلا تعهدی در کار نبود، یه میثاق عمومی خدا دارد. اونا کسانی هم که قاتلو بود، ظاهرو بود، اخراج بود، هرسکار بود، اصلا موضوعا و حکمان از بحث بیرون است. اول سوره توبه، اون چی که در سوره برات دارد با اون چی که در سوره ممتحنه دارد حکمان و موضوعان از هم جدا. اونا ظاهرو علا اخراجکم بود، قاتلو بود، اینجا لم یظاهرو علا اخراجکم هست، لم یقاتلوکم فی الدین هست، چنین فرض است. اونا که تمام توطئه‌شون این بود که لیم کرو بکل لذین کفرو او یثبتو که او یقتلو که، همین کارها بود. اونجا موضوعاً با اون چه که در سوره ممتحنه آمده است و در نتیجه حکمان فرق میکند. اونا ظاهرو علا اخراج رسول که لیم کرو بکل لذین کفرو لیثبتو که او یقتلو که او یخرجو که، ولی در سوره مبارکه ممتحنه فرمود که لا ینهاکم الذین عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم ولم یظاهروا علی اخراجکم. نه، اصلا حکم بین‌المللی اسلام موضوعا دو تا است. یعنی کسی که با شما کار ندارد با کار نداشته باشی. مشرکین مکه کار داشتن با شما، نه اینکه مستر و مختار فرق میکنند، حکم اولی ثانوی فرق میکنند، یا مقدرت داریم یا مقدرت نداریم فرق میکنند. موضوعا فرق میکند، حکمان هم فرق میکند. خب اگر در این فضا فرمود به این که شما مادامی که کسی با شما کار نداشته باشه کار بکنید، این میشه زندگی انسانی و دین میشه یه دین عالمی. اسلام میتواند در جهان هم زندگی بکند، رابطه تجاری داشته باشد، رابطه اقتصادی داشته باشد، اما زورپذیر نیست، نه مزاحم است نه زورپذیر. و اون روزی که در مکه یه همچه پیمان تند و سختی آمده است، برای اینکه اونها تحمیل میکردن اسلام هم نمیپذیرو. کدوم توطئه از مشرکین حجاز برآمد که نکردن؟ در سوره مبارکه اسراء این مرزهای توطئه انها رو که پس از دیگری شمرد که به از یم کرو به کل لذین کفرو لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک، یکی از این کار هاست دیگر، حالا یا تبعید یا تحت نظر و زندانی یا اعدام. و در این سه قسمت را که در سوره مبارکه توبه آمده، در سوره مبارکه اسراء آمده، در سوره ممتحنه نفی کرده. فرمود اگر هیچ کدام از این جرائم را اینها نداشتن، خواسته یه زندگی آزاد بین المللی داشته باشن، شما با اینها برخورد انسانی داشته باشید. بسیار خوب، همینا که عهد کردن کدومها؟ همینا که نه، همینهایی که در مکه بودن و یم کرو به کل لذیر کفرو لیثبتو که و یخرجو که و یقتلوک. دیگر مشرکین حجاز مکه همین کار رو کردن دیگر. در این چهار ماه، در این مدت عهد، فیزن سلق الاشهر الحرم، یعنی این چهار ماه پیمانی، نه اون چهار ماه معهود. اومد فقتل و مشکین حسو وجدتم، چرا؟ برای اینکه لعنه هم بدعو کن بالقتال. در موارد دیگر کاملا مستدل کرد هم بدعو کن بالقتال، ایناش ابتابشو ین کردن. اون امان است، وگرنه این تهدید هست و بعد از فتح نبود، این تهدید بود. و اگه بعد از فتح که همه رفتن، قبل از فتح که هست امیر مجاز بود بره، بعد از فتح که همه می رفتن. در اون زمان وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به اینها فرمود شما که طهار هر کاری دستتون برآمد کدانی نکردید. در قرآن دارد هم بدعو کم للقتال، اینا اول شروع کردن به جنگیدن، اینا کسانی بودن که توطئه کردن، اینا کسانی بودن که از هیچ کاری مضایقه نکردن.
به اینا مهلت بدید، اگر چیزی در این مهلت سوء استفاده نکردن، از این به بعد تقتلوهم حیث وجدتموهم، برای اینکه اینا هم هر جد دستشون برسه شما رو میکشن. این استدلال قرآن کریم است که اینها چون هر جا دستشون برسه خونریزی رو ترک نمی کنن، شما از خودتون دفاع کنید. حالا اگر یک گروه کفری، کفار مکه و اونا هم که باند بودن در حقیقت، بنابراین در این فضا فرمود به این که اینا هر جا دستشون برسه قاتلوهم عند المسجد الحرام. چرا؟ برای این که الحرماتو قصاص، اونا حرمت مسجد الحرام رعایت نکردن. شما همونطوری که نفس قصاص دارد، حرمت مکانم قصاص دارد. الحرماتو قصاص، شما قاتلوهم عند المسجد الحرام، برای اینکه الحرماتو قصاص. نه اینکه شما مجازید ابتداعا کافر را در مسجد الحرام بکشید، اینا همش قصاصی و دفاعی است. خب حالا اگر چنون که گروه مستأمن بودن، در پناه دولت اسلام بودن، اعم از آن که اهل کتاب باشن مثل یهود و نصارا یا اهل کتاب نباشن، ولی در پناه دولت اسلامی، دولت اسلامی اینها پناه داده است، این گروه هم خون و مالش محترم است. لذا می‌بینید دولت اسلامی در صدر اسلام هم همچینی بود، به یهودیا کار می‌دادن. الان دولت اسلامی به یهودیا کار می‌دهد. این چی نیست که سخن در یهود و مسیحی باشد، سخن در مزاحم و غیر مزاحم است. اگر گروهی در پناه دولت اسلامی بودند و نظام را پذیرفتند و مزاحمتی برای نظام ایجاد نکردند، این رابطه انسانی را دین امضا می‌کند. البته اون رابطه ولایی در عقاید حرام است، رابطه ولایی در اخلاق حرام است، رابطه ولایی در اعمال محرم حرام است، می‌ماند رابطه انسانی. این روابط انسانی را قرآن امضا کرده است. در نوعی موارد هم برهان اقامه میکند، میفهمد به این که ما بهتون گفتیم اینها را به تانه قرار ندید، برای اینکه اینها را اگر به اندرونتون راه بدید افکارتون را افشا میکنند. در سوره بارکه آل عمران قبلا گذشت، یعنی آیه 118 سوره آل عمران این چنین بود: یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بتانتا من دونکم. حالا که رابطه با غیر مسلمان دارید و مجازید، معنیش این نیست که اونها را به اسرارتون آگاه بکنید، به اسرار نظامیتون، اقتصادیتون، فرهنگیتون به هیچ وجه مجاز نیستید اونها را به اسرارتون راه بدید. لا تتخذوا بتانتا من دونکم، این بتانه همون ولیجه است که در سوره مبارکه توبه از مؤمنین نفی کرده است که مؤمنین این کارو نمیکنن. آیه 16 سوره توبه این بود: همون ام حسبتم ان تترکوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسول ولا المؤمنين ولیجه. ولوج یعنی دخول و ورود. همون بیگانه را والج نکنید، داخل نکنید، جز بتانه و ولیجه خود قرار ندید. چرا؟ برهان آیه 118 سوره آل عمران است که لا یعلونکم خبالا یک و دو ما قنتم دو قد بیت البغضاء من افواههم سه و ما تخفی صدورهم اکبر چهار قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون. این نظیر مسئله رمی جمره نیست که به طور تعبد فرمود شما جمره رم کنید. این مسائل سیاسی را باز می‌فهمد، فرمود ما آیات را، بیانات را، احکام را برای شما دو تا چهار تا روشن کردیم. این همان است که یعلمهم الکتاب والحکمه، این همان است کذالک یبین لکم الآیات، فهمود کذالک بینا لکم الآیات این کنتم تعقلون، و فهمود ها انتم اولئک تحبونهم ولا یحبونکم، شما دوست دارید ولی اونها که دوست شما نیستن. پس اگر دوستی اونها را در جانتون راه دادید، یک جانبه خود را باختید. ها انتم اولئک تحبونهم اما ولا یحبونکم، و تؤمنون به کتاب کله، و اذا لقوکم قالوا آمنا و اذا خلوا عضوا علیکم الانامل من القیظ. وقتی تنها شدن، این انگشت خشم را به دندون میبرن که چرا شما پیشرفت کردی. اینا باطنن این چنین هم، اینا را در درونتون راه ندید. اینا برهان عقلی است که قرآن کریم در این زمین مشخص کرده. خب بعد هم هشدار داد، تبود این کار کار منافقان است و منافقین در درک اسفل من النار قرار دارند. گاهی ذات اقدس اله عذابی را به عنوان سخت‌ترین عذاب ذکر میکنه، گاهی میگوید من چنون عذابی بکنم که هرگز غیر اینها را چنین عذاب نمیکنه، گاهی میفرماید خداوند در قیامت یک عذابی دارد که هیچ کس مثل خدا عذاب نمیکنه. اما درباره منافقین بر اثر آلودگی متراکم اینها فرمود ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. خب اسفلش اشد و عذابن است، چه اینکه اعلای درجات بهشت اعلا منزلتن است. این مال این. در سوره مبارکه فجر فمود فیوم ازن لا یعذب و عذابه احد و لا یوسق و ساقه احد. در اون روز معلوم میشود که هیچ کس مثل خدا نمیتواند عذاب بکنه، چون هر کس در هر جایی غیر از قیامت عذاب بشود ولو به سوخت و سوز تدریجی، این از دو راه خود را مستخلص میبیند. یکی این که میگه روزی میرسد که حق روشن میشود، این یک. و این خیال هم در او هست که یک عده بیاین انتقام بگیرند. دو، در قیامت هر دو راه بسته است، چون در قیامت معلوم میشود این شخص بر باطل محض بود و احدی هم نیست که بیاید انتقام بگیرد. حق بودن عذاب خدا مشخص، عذاب روح سوز و درون سوز و بیرون سوز هم که تتل و علی الافعیلین هم مشخص، استحقاق این شخص برای عذاب هم مشخص، تهی بودن دست او از انتقام گیری هم مشخص. لذا هرگز کسی در مثل قیامت نمیتواند کسی را عذاب بکند. حالا در دنیا اگر بدترین آتش را افروختن به کسی را در آتش گداختن، این بالاخره با اون دو راه خود را آرام میکند. میگه یه روزی بالاخره حق ظاهر میشود، یه روزی عده انتقام میگیرد، اما این دو راه اونجا بسته است. درباره اواخر سوره مبارکه مائده، اونایی که لجبازی کردن همه معجزات را از مسیح سلام الله علیه دیدن، بعد گفتن یه مائده از آسمون باید بیاید که مثلا عید بر ما بشه، عیسی مسیح به خدا عرض کرد، خدا فرمود من این کارو میکنم، اما در برابر این لجبازی مصائف اینها، اگه اینها باز کفر فرزیدن اونها را عذاب میکنم، لا اعذبه احد من العالمین، هیچ کس را اینچنین عذاب نمیکنه، برای که ندارن نبوت و معجزه را به استهزا میگرن. هر چه خواستن آوردی، از احیای موتا، ابراء اکمه و ابرز، از اخبار به ذخایر منزلیشون، همه اینها را کردی. حالا اینا میخوان از آسمان هم یه سفره مائده خاصی برای اینا بیاد. حالا اگر آوردیم بازم دین را به استهزا گرفتن، در این فضا اونها را طوری عذاب بکنم که لا اعذبه احدا من العالمین، هیچ کسی را من چنین عذاب نمی کنم. آیه 115 سوره مائده است که قال الله اینی منزله علیکم فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمین والحمد لله رب العالمین.